بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف لأنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در خطبه نخستین امیر المؤمنین مولا الموحدین مشغول گشت و گذاریم و دو بخش از مطالب رو، یعنی در دو گفتگوی پیشین قسمت هایی رو بازگو کردیم و محضر مبارکتون تقدیم شد. و در زنجیره معرفت الله این که امیر المؤمنین ترسیم فرمودند، به مرحله چهارم رسیدیم که اشارت شد و الان یه مروری از ابتدای این قسمت و ادامه مباحث را از زبان مبارک ایشان پیگیری خواهیم کرد. امام فرمود که اول دین معرفت و گام اول در دینداری معرفت خداوند است، به دلیل این که دین مبدع الهی دارد. اگر شناخت به خداوند باشد، اونگاه دین الله ارجمندی و جایگاه خود رو در نزد دینداران خواهد یافت، چون می دانند که این دین به قلم ذات پروردگار نوشته است و چون خدا رو می شناسند، پس دین خدا رو هم پاس می دارند و دقیق خواهند شناخت. دو، این که ماهیت دین گفتیم منتهی به عبودیت می شود و جوهر عبادت اطاعت است. تا زمانی که ذات حق شناخته نشود، عبادت چه چیزی رو، چه کسی رو عبادت می کنیم؟ معبود کیست؟ باید شناخته شود که مورد عبادت واقع بشه. و اطاعت چه کسی؟ تا زمانی که پروردگار رو ندانیم و نشناسیم، پس طبعا معرفت او هم معنا ندارد. در گام دوم امام فرمود و کمال و کمال معرفت تصدیق به خداوند است. بسیار خوب، این معرفت و علم می آید. اما بارها در آیات شریفه قرآن می بینیم که گروهی رو ذات حق به انحطاطشون حکم می کند و به سقوطشون، کسانی که من بعد ما جاءهم العلم است، بعد از آن که علم براشون میاد، خدا میاد، اما بعد از خدا و علم به زلالت و گمرهی می روند. پس صرف معرفت تا زمانی که به تصدیق منجر و منتهی نشود، کمال لازم رو پیدا نمی کند. معرفت شیئون پسندیدگی خودش رو دارد، اما باید به تصدیق منتهی بشه این معرفت. بنابراین کمال معرفت تصدیق به خداوند سبحان است، جایی که دیگه اشاره کردم نمی خواهد انسان آثار رو فقط ببیند و به مؤثر برسد، گاه مؤثر میبیند و به آثار میرسد. جمال جانان رو اونچنان میبیند که گویا بی پرده مشاهده میکند و بدون فاصله و واسط. گام سوم رو امیرالمومنین فرمود و کمال و تصدیق به این توحید. و خب این تصدیقی که این چنین در جان و وجود نشست و در اجزا و ارکان مشاهده شد، هنگامی که به اوج میرسد، سر از وحدانیت خداوند در می آورد. یعنی کار بدان جا میرسد که جز نغمه توحید در گوش جان موحد چیز دیگری نجوا نمی شود. زمزمه توحید رو از تمام اجزا هستی می شنود، از تمام طبیعیات عالم، تشریعیات عالم، کاملا به گوش جان نوای توحید رو می شنود و می بیند و لمس می کند جای پای توحید رو در همه چیز و صفات خداوند را، تجلیات خداوند را از منظر توحید کاملا میپذیرد، میبیند، مشاهده میکند، شهود میکند. و کمال توحیدهی الاخلاص له. این مقامی بود که گفتیم و سخن بدین جا پایان رسید و نهایت این توحید به جاییست که انسان به اخلاص برای حضرت حق میرسد. گفته شد سه اخلاص: اخلاص در عقیده، اخلاص در جان و شهود، به اخلاص در رفتار. در مقام رفتار گفتیم اخلاص عملی این است که آدمی به جایی میرسد که هیچ عامل خارجی انگیزه اعمال انسان نخواهد بود جز پسند جانان. به همین خاطر نه تنها انگیزه ی عمل جز حضرت او نیست، گامی یه قدری فراتر از این، قبول و رد دیگران هم در شتاب آدمی به کوشیدن انسان تأثیری نمی گذارد. نه اینکه اگر مورد نظر و تشویق قرار گرفت شتاب بیشتری می کند، تلاش فزونتری، و الا نه در کارخانهی که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. بله اینها برای مطالب دیگه خوب است، اما در وادی عشق بازی با خداوند خریدار ندارد این مطالب. اون کسی که او را میبیند و به اخلاص مینگرد، هیچ تشویق و رد دیگران نمیتواند شتاب بیشتری، شوق بیشتری در وجود او ایجاد کند، چون سرمنشأ شوق و تشویق برای او فقط لبخند حضرت دوست است و بس، چیز دیگری را نمیخواهد و نمیطلبد و فراتر اگر رفت نمیبیند. این بحث اخلاص عملی است. خب در اخلاص قلب هم که طبعا این سراچه دل رو به تصرف حضرت او داده است، و اگر کسی در این دل بخواد وارد بشه در طول حضرت باری تعالی و به اذن خداوند وارد می شود و دیده می شود، و الا در سراچه جان فقط یک حضور دیده می شود و اون هم حضور صاحب دل است که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. دیگه در این دل صاحب دل خانه کرده است، از آن او صافی و خالی میشه اخلاص در قلب و شهود به دنبال اون پیامد. اما اخلاص اعتقادی که شاید مناسبت این کلمه با قبل و بعد این سومی باشد، چنین خواهد بود که امام میفهمد کمال این توحید اخلاص برای خداوند است. یعنی دیگه نابترین شکل توحید، این که انسان به تمام معنا صفات ذات باری تعالی رو درک کرده است، به توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید ذاتی، تمام اجزاء توحید رو به غایت و اوج میرساند، که یک گوشه اون رو امام در توضیح همین مطلب بازگو میفرمایند. از اینجا عرض میکنم بحث این نوبت رو. و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، این ادامه اون اخلاص اعتقادی است، و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، و اوج اخلاص برای خداوند این است که صفات را از حضرت او نفی کنیم. من جمله حضرت رو ادامه شو ترجمه کنم تا بعد خدمتون توضیح مفصل مقدماتی شو بگم. به خاطر این که شهادت میدهد هر صفتی که این صفت غیر موصوف است، صفت چیزی است و موصوف چیز دیگری است، و شهادت این که هر موصوفی اثبات میکند که انه غیر صفه، هر موصوفی غیر نفس صفت است. خب این جمله‌ای که امیرالمومنین می‌فرمایند بسیار جمله دقیق و کلیدی است عزیزان در باب توحید و معرفت الله. ظاهر جمله امام این است که کمال اخلاص در توحید این است که توصیفی برای خداوند نکنید و صفات رو از ذات باری تعالی نفی کنید. با همون بیان حضرت عرض می‌کنم تا بعد توضیح مطلب رو بازگو کنم. به دلیل اینکه اگر شما صفتی را می‌بینید، صفت چیزی است و موصوف و دارنده آن چیز دیگری است. وصف و موصوف، نعت و منعوت، دو مفهومن، دو چیز مجزا و سوای از هم. پس بنابراین اگر آمدید صفتی را برای موصوفی حمل کردید و متصف کردید به اون، شما یه صاحب صفت دارید و یک صفت دارید، دو چیز دارید و این دوئیت با ذات خداوند جمع نمی شود و خارج از توحید است. این ترجمان ساده و توضیح ابتدایی مطلب. حالا اجازه فرمایید من وارد این مقوله بشم که خیلی مهمه. اولا این که در باب شناخت حضرت باری تعالی و صفات خداوند رو بررسی کردن، در میان مسلمانان پیچ و تابهایی پیش آمده است عزیزان. و اون چه امیرالمؤمنین در اینجا بازگو میکنن، چه در زمان ایراد این مطالب و سخنان در سطح خودش، چه 50 سال بعد، چه 100 سال بعد، چه 500 سال بعد، تا امروز آنچنان امیرالمؤمنین این سخنان رو به زیبایی ایراد می فرماید، چیدمان سخن رو به گونه ای قرار داده است که حقیقتاً بدون اغراق عرض می کنم واقعا از حوصله این جمع ما و این گونه مباحث و جلسات خارج تر این مطالب. به چه دلیل عرض می کنم؟ به دلیل اینکه گویا امام در وادی توحید تمام صاحبان فکر انحرافی شبهات رو دیده است، بعد اونچنان مطلب خود رو می چیند که از دل مطالب امیرالمؤمنین ردیه تمام انحرافات توحیدی به در می آید. حالا لازمش اینه که یک به یک بگوییم این فرقه در باب توحید چه میگوید، پاسخ اون کدام امیرالمؤمنین چگونه با یک کلمه جواب میده، کرامیه چه گفته است، که چه گفته است. یکی یک باید این صاحبان عقایدی که انحرافات در توحید داشتن بررسی بشه و بعد ببینید چگونه وجود مبارک حضرتش اعجازگونه در یک خطابه توحیدیه پاسخ همه این انحرافات اعتقادی را به تمام تسلط و تزلط میدهد. برگردید از فلاسفه یونان بگیرید تا اونچه در دامن تمدن اسلامی بوده است در باب توحید و تمام طوائف. یعنی حقیقت مطلب اینه. به همین خاطر در حدی که گفته میشه بالاخره ناچاریم که ملاحظه این جهت رو بکنیم. به همین خاطر ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه، این عالم بزرگوار اهل تسنن، هنگامی که میرسه تو شرح این خطبه دیگه به یه جایی میرسه که تحمل نمی کنه. یعنی جلد اول صفحه 80 به اینجا که میرسه میگه بله، با آنچه علی میگوید حق همین است که بگوییم علی میداند معلومات و دانشهای فرقه‌ها و گروه‌های مختلف را من الاولین و الاخرین، تسلط به تمام اعتقادات همگان دارد و فراتر و هو یعلم العلوم کلها. و علی با این شیوه سخن گفتنش همه علوم در مشت اوست که بدین گونه با مهارت تمام سخن میگوید در وادی توحید. این دیگه تحمل نمی کنه. به اینجا که میرسد این جمله را ابن عبدالحدید بازگو میکنه. قصه این عزیزان. اما ببینید دو فرقه عمده کلامی در میان اهل سنت رشد کردن که حالا اینها یه گروهیشون به تدریج از میان رفتن، گروه دوم که نگاه غالب شد باقی مانده است، تا امروز هم رگه های فکری اعتقادی و کلامی متکلمین اهل سنت از همین آبش خور سرچشمه دارد. میگید دو فرقه اعتزالی و اشعری، اینها حالا در ابواب مختلف دیگه عقاید کلامی خودشون رو مطرح کردن و کتاب ها و تعریفاتشون کاملا روشن. در باب توصیف خداوند و توحید الهی این دو گروه به یه دامهایی گرفتار آمدن و به تبع اینها جماعت دیگری. اساسا گروهی در میان مسلمانان کارشون بدانجا کشید که با ذهن محدود خودشون خدای سبحان رو به پدیده های خلقت تشبیه کردند و توصیف کردند. اینا شدن اهل تشبیه. یعنی بر اساس اون چه ذهنیات و گمان زنی های ذهنی است صفات الهی رو بازگو می کردند و می گفتند. هنگامی که قدری تأمل و تعمق در این باب شد و به مشکلات چنین چیزی برخورد کردند، این دو گروه از میان جماعت اهل سنت کارشون به اینجا کشید. گروهی از این جماعت گفتند که صفات الهی چیزیست غیر ذات خداوند. دقت کنید، صفات الهی چیزیست ذات خداوند چیزی است، اما اگر بگیم خب بعد ذات خدا بوده است، بعد این صفات آمده است، یعنی دیگه ذات خدا قدیم و ازلی نیست. لذا قائل به این میشیم که معانی، دقت کنید این، که من مایلم که هم بگم این مطالب رو هم انشاءالله تا حدی که میتوانم و خداوند کمک میکنه ساده بگم مطلب رو. گفتن این معانی صفات خدا، معانی و مفاهیم صفات خدا، حقیقت معانی این صفات هم مانند خود خداوند ازلی است. اینها هم ازلی است. پس اینها برای اینکه مشکل رو حل کنن اینطور گفتن تو ذهن خودشون که نگین صفت چیزی است، ذات چیزی است. گفتن نه نه، معانی صفات خدا ازلی است، بعد این معانی هم بر ذات باری تعالی میشه، بعد مشکلی پیش نمیاد، دوئیت پیش نمیاد و این چنین است. یعنی با این نکته‌ای که این جماعت و گروه یعنی اشعریون گفتن کار بدان جا کشید که ما نه خدا به تنهایی هو الاول و الاخر، بلکه یک مفاهیم ازلی ابتدایی هم داریم که اون هم حادث نیست و اون صفات خداست. یعنی عملا سر از چه در آوردی نقیده؟ مع الاسف اگر یه مقداری جدی تر بگوییم سر از شرک هم در می آورد. چنین توحیدی به این توحید خالص مناب نیست. خب این متاسفانه جمله تکان دهنده است که اینجا امیرالمومنین پاسخ این را الان خدمتتون خواهم گفت بازگو میکنن. پس اشعری ها اینطوری شدن، ول اشعری یا به زیادن قائله، به تعبیر حاجی سبزواری در منظومه حکمت، ول اشعری یا به زیادن قائله، اشعری ها قائل به زیادت مفاهیم ازلی شدن، معانی. یه شعری است که یقین دارم خیلی از دوستان صاحب سن مجلس وقتی بهشون یاد میدادن توحید رو، تو اون ابیات زیبا اینها رو میگفتن، صفات سلبیه خدا رو بگو، میگفتن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی. معانی یعنی همین، یعنی بی معانی، یعنی معانی رو ما قبول نداریم. که شما میگید این مفاهیم معانی صفات خدا هم مانند خدا ازلی است و خدا اینها رو دارد، معانی یعنی این، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنیدان خالق. این یک گروه انحرافشون اینجا. گروه دوم که عرض به خدمتون معتزله بودن، اینها گفتن پیچیدگی های مطلب رو نمیخوام بگم، اینها گفتن بیاید اینطوری حلش کنیم، بگیم ذات خداوند، نه اینکه خدا صفات چیزی، ذات چیزی، ما اینطور نمیگیم. ما میگیم نه، اصلا این صفات رو بذارید کنار در مورد ذات باری تعالی، یعنی تعطیل صفات، ما خدا رو توصیف نمی کنیم. اما ذات خدا اونقدر قوت داره که نیابت از صفاتش میکنه، ذات خدا نایب صفاتش میشه. حالا این یعنی چی؟ موزلاتی مشکلاتی که در این بحث عرض کردم سر از تعطیل صفات در میاره، مخالفتش با آیات بینات الهی، دیگه ظاهرن در نزد اوغلای چیزی بدیهی و روشنی است که کاملا روشن است و قالب نیابت معتزله الاشعری و عرض به خدمتون خواندم خدمت دوستان، بزدیادن قائله و غالب نیابت المعتزله. اما در مکتب اهل بیت و امیرالمومنین کار به کجا کشید عزیزان؟ به این رسید که الان داریم خدمتون عرض میکنیم. امیرالمومنین در پاسخ تمام این موارد فرمود و کمال الاخلاص له نفی الصفات. کمال اخلاص اینه که نفی صفات از خداوند. کدوم صفات؟ اون صفاتی که ما میشناسیم، علیون، عالمون، علی عالم است، حسین زیباست، یعنی وصفی که ما بر ذات یک موصوف حملش میکنیم، یه دارنده صفت. خب یعنی یه ذاتی رو ما تصور میکنیم که این علم نداشت، زحمت کشید، مراحل رو طی کرد، دارای علم شد و صفت علم رو حالا دیگه بی‌محابا و بدون هیچ معطلی بر او میبخشیم و قبول میکنیم که عالم است. فلان کس رو میشناختیم، این توانمندی رو نداشت، اصلا بلد نبود بنویسه، الان میبینید مینویسد نه یه خط، دو خط، سه خط، چهار خط، شش خط مینویسد، بلکه فراتر شاید هفت خط باشد اصلا، اگر حتی خط هفتم اینا بعضیا قائل باشن. این اصلا کارش به اونجا کشیده است که از ابن مغله هم بالاتر زده، تمام خطوط رو می‌نویسه. این میشه کاتب محض به تمام معنا. میگیم زیدون کاتبون، علیون کاتبون، یعنی صفت کتابت رو الان به این معنا میتوان براش گفت. خوب دقت کنید یعنی چی میخوام بگم. یعنی ما الان در عالم ذهن و زبان بشری میگیم یه موصوف در نظر میگیریم، یه صفتی که ابتداعا کدوم که از اینا وجود داره؟ موصوف، بعد صفت بر او عارض تاری میشود، یعنی صفت بر او وارد میشه و دارنده این صفت میشه. امیرالمومنین داره این جمله رو میفهمد. کمال اخلاص اینه که این گونه توصیفات بشری را که در ذهن دارید از خداوند بزدایید. شما نمیتوانید خداوند را مانند انسانها توصیف کنید. کمال اخلاص آن است که نفی صفات کنید، نفی صفتی که میخواهد عارض بر موصوف شود، که ذات چیزی، صفت چیزیست. نه، این در مورد ذات باری تعالی لشهادته، به خاطر گواهی این که هر صفتی شهادت میدهد که غیر موصوف است. شما هر صفتی که میگید چیزیست، حالا زید دارد، امر ندارد، علی دارد، حسن ندارد، این دارد، اون ندارد، نه. و همینطور به شهادت کل موصوف انه غیر صفه، و هر موصوفی غیر صفت است. این در عالم ذهن و در عالم باورها و استعمالات بشری است. اما در مورد ذات باری تعالی، به دلیل این که صفات ذات باری تعالی تقدم و تأخر بر ذات حق ندارد، بلکه عینیت و اتحاد با ذات خداوند داره. صفات او عینیت و اتحاد با ذات باری تعالی دارد. پس بنابراین در ذات خداوند علم چیزی نیست که الله و بعد اگر میگیم الله علیم، نه این که خدا علیاذ بالله بوده است، یه زمانی بعد دارای علم شده، لذا حالا میگیم الله علیم، الله حکیم، الله لطیف به عباده. نه، علم در ذات الله است، حکمت در ذات الله است. یعنی زمانی تصور نمی شود، وجود حق تصور نمی شود بدون علم، قدرت، لطافت، حکمت. این میشه اتحاد ذات و صفات. پس اگر اتحاد ذات و صفات هست، ما از جنس خودمون نمیتونیم صفتی را به معانی ذهنی خودمون و فهم خودمون، ما نمیتونیم صفتی را برای ذات باری تعالی بگوییم که اگر بگوییم سر از شرک در میآورد. حالا زیبایی کلام امام رو با این توضیحاتی که عرض کردم دقت بفرمایید. فمن وصف الله سبحانه، اگر کسی خدا را توصیف کند، بذار یه جمله دیگه بگم اینجا، بگم بعد این جمله را عرض میکنم. فمن وصف الله سبحانه، هر کسی که خدا را توصیف کند، فقط قرنه، اگر کسی خدا را توصیف کند، یه صفتی از همین جنس صفاتی که میشناسیم برای خدا، من ما انسان ها میشناسیم با قیاس به صفات انسانی و بشری، برای خدا توصیف کند و صفتی رو ثابت کند، این صفت رو قرین و به اصطلاح همانند خدا قرار داده است، یعنی در کنار خدا نهاده است این صفت را، شده الله با این صفت، خدا این صفت را دارد، خدا این صفت را دارد از نوع صفات الهی، یعنی شد ذات باری تعالی چیزی و صفت چیزی، دو چیز شد، قرینه هم شدن خدا و صفتش. خب حالا و من قرنه فقط ثنا، اگر کسی این گونه خداشناسی داشته باشد که خدا چیزی است و صفت او چیز دیگری است، اینجا چه شده است؟ دو چیز میداند و میشناسد، نه قل هو الله احد، نه انما الهکم اله واحد، بلکه یه خدا میشناسد و یه صفت خدا، دو چیز شد، تعدد، تو تفنیه، نه توحید و وحدت. حالا و من فنا، اگر کسی به این وادی، به این انحراف افتاد، به این دام افتاد، و من فنا فقط جزعه، اگر کسی این گونه برای خدا صفت بیاورد و توصیف کند و قائل به دو مفهوم صفت و خدا و صاحب صفت باشد، خدا را تجزیه کرده است، یعنی خدا شده است یه وجود کلی که دارای اجزایی است که هر جز یک صفت اوست، یک جز اشعل، یک جز حکمت، یک جز، یعنی خدا شده است دارای هزار جز، دارای صد جز، دارای صد بیست جز که هر جز اون صفت اوست. مثل این که در مورد علیاذ بالله در مورد یک انسان مثلا میگیم این انسان این ویژگی ها این ویژگی ها این ویژگی ها را دارد که هر کدام چیزی است که کسب کرده به دست آورده مهارتی است که حاصل شده است. چنین تصوری رو بکنیم خداوند در این صورت قابل به اصطلاح جزء پذیری میشه و میدانیم ذات باری تعالی بسیطة الحقیقه، خداوند جزء نداره، خداوند ترکیب نداره، تمام موجودات دارای ترکیبند و ذات باری تعالی و شفع و الوتر، خدا تک تاق است، لیس کمثله شیء، و بقیه موجودات همه جز جز اند. در وجود ما اجزاییست، اجزا حقیقی، اجزا عقلی، اجزا حسی، اجزا تصوری، اجزا مادی و اجزا مختلف، و در نهایت ماهیت وجود دو جزئی که فلاسفه قائل به آنند در تمام هستی جاری و ساریست. خب اگر کسی چنین کارش بدان جا رسید که برای خداوند قائل به جز شد، میدونی چی میشه؟ و من جزه هم فقط جهله هم. اگر کسی خدا را قائل به جزء برای خدا باشد و خدا را دارای جزء بداند، قد دیگه جهلش رو به خداوند اثبات کرده است. چون خدایی که دارای جزء است، کل قوام اون به شکل گرفتن اون به چیست؟ به اجزایش. یعنی قائل به خدایی شده است که قائم به اجزاییه که اگر اون اجزا نباشن خدا نیست. لازمه این معنا یعنی فقر، یعنی حاجت، که یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید، خدای غنی نیاز و فقر ندارد، حاجت در ذات. کل وابسته به اجزای خیش، اجزا کنار هم می نشینن قوام و پایداری کل، اجزا برود کل فرو می ریزد، المرکب و ینتفی به انتفاع بعض اجزا او کل اجزا بفرمایید، چه بعضش نباشن چه کلش نباشن. پس اگر کسی خدا رو از جنس توصیفات بشری توصیف کند، قائل به دو چیز شده است، یه خدا یه صفت خدا. اگر کسی صفت برای خدا آورد، دو چیز می کند خدا را. اگر کسی خدا را قائل به دو چیز شد و صفت و موصوف قائل شد، سر از آن در میارد که خدا اجزایی دارد که صفات اوست. اگر کسی قائل به جزء گذاری برای خداوند شد، خدا رو ترکیب دانسته است و مرکب اجزا اون علت قوام و پایداری اوست و الا قوامی ندارد و پایداری نخواهد داشت. حالا و من جهله فقط اشار الی، الله اکبر. و اگر کسی خدای را متاسفانه جهل به ذات باری تعالی به این شیوه و ردیفی که امیر المؤمنین فرمود پیدا کنند، فقط اشاره اله، نتیجه این میشه که تو ذهن و خیالش یا در خارج اشاره اله، اشاره به سوی خدا میکند. یعنی چه؟ یعنی یه مفهوم ذهنی رو تو ذهنش میارد، میگد هذا الهون، این خداست. یه چیزی رو در وجود ممکنه تصور کند، ببیند، بگوید این خداست. یعنی اون ذهنیت خودش رو تصور و برخواسته بر ساخته ذهن خودش رو به عنوان خدای خودش ممکن است در ذهنش جاهلانه تصور کنه. یعنی ببینید جام تمام انحرافات توحیدی رو چه در ذهن و خیال چه در عین و نظر امیرالمومنین بازگو میکند و روشن میکند. عزیزان من چه بکنیم؟ از این رشته سر می توان تافتن، نه سر رشته را می توان یافتن. تمام تلاش خودمون رو کردیم، به در بسته می خوریم در باب معرفت الله. و چه بکنیم با این توضیحاتی که الان ادامه اون رو می خونم خدمت دوستان؟ هیچ. راه همان است که خود حضرت نشان می دهد. راه آن است که فرمود بکه عرفتو که و انت دللتنی، خدایا من تو را به تو می شناسم، به که عرفتو که تو را به تو می شناسم و انت دللتنی، و تویی که من رو به معرفت خودت دلالت و رهنمون می کنی. یعنی عشق از معشوق اول سرزند تا با عاشق جلوهی دیگر کند. معرفت الهی عزیزان از سوی حضرت حق آغاز می شود، یعنی این معروفه که تجلی میکند به جان عارف، انسان عارف میشه. الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا و انصواک منحرفا. خدایا بتابان تو نور رو تا من عارف به تو بشم و تو رو بشناسم، تا خداوند فضای جان و وجود ما رو نسبت به حضرت خودش روشن نکنه. و یهد الله لنوره من یشاء، و خداوند این نور رو ندهد کسی خداشناس نمیشود، هیچ تعارفی نیست. انسان هایی که میخوان با پای ذهن خودشون و فکر خودشون و قیاسات و مقاییس بشری و توهمات و تصورات ذهنی خودشون به خداوند برسن، همونی شده که میبینید. یعنی میلیاردها انسان بت‌پرست در طول تاریخ، همین الان یکی دو میلیارد و قطعا داریم روی زمین. انحرافات در وادی توحید که سر از تسلیس در بیارد، سر از تسنیه در بیارد، سر از چه در بیارد، سالوس در بیارد، چه در بیارد، تمام اینها همه علتی. اون حدیثی که خدمت دوستان عزیز بارها خوندیم که حضرت باقر کل ما میستموه و با اوهام بکن فی ادق معانی، هر چی رو که شما در ظریفترین معنای ذهنیتونم میسازید تو ذهن مبارک خودتون به عنوان پروردگار، این مخلوق اون مثل کن، مصنوع این مصنوع خود شماست، مخلوق شماست، مردود و نلی کن. به ذهن خودتون برمیگرده. بعد ادامش حضرت فرمودن همان گونه که مورچه ممکن است که خدا تصور کند که خداوند شاخک دارد. زیبا حضرت این رو میگن، همان گونه که مورچه ممکن است که خدا شاخک دارد. بعد خب بگوید دستکت بوسم به مالم پایه کرد، وقت خواب آیم به روبم جایه کرد، گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخوار باشم همچه خیش. توجه فرمودید؟ معرفت خداوند عزیزان از سوی حضرت دوست می آید. اگر کسی خدا شناس می خواد بشه، باید خدا را از خدا بشناسد. اعرف الله بالله، خدا را به خدا بشناسید، خدا را به توصیفات خداوند بشناسید. آنگونه که او خودش رو به انسان معرفی می کند، انسان می تواند او را بشناسد. و تجلیات، حالا معرفی خداوند به انسان، حالا معرفی حسی، معرفی شهودی، معرفی عقلی، اینها دیگه دامنه های خودش رو دارد که میشه راه های سگانه شناختی که خداوند از اون سو انسان ها رو به حضرت خودش آشنا میکنه و خودش رو به انسان ها معرفی میکنه. گاهی جلوه در هستی میکند و ظهور در طبیعیات، گاهی جلوه در عقول میکند از طریق تشریعیات، گاهی جلوه در دل و جان می کند از طریق شهود و معارف عرفانی. توجه فرمودید؟ امام فرمود و من اشاره الیه فقط حده. اگر کسی اشاره به خدا بکنه، یعنی مفهوم ذهنی برای خدا بسازد از این دستی که گفتیم، فقط حده، خدا رو چه کرده است؟ محدود کرده است. اینه که تو ذهن منه شد خدا، این خدا نیست، بلکه خدای دستساز ذهن من است. یعنی یه محدود، یه چیزی رو داره، یه ابعادی من ساختم، این شده خدای من، محدودش کردم خدا رو در یک مفهوم ذهنی، یه مفهوم انتزاعی، یه مفهوم حسی، یه چنین چیزی. و اگر کسی خدا را تهدید کند و خدا رو محدود به یه حد مفهومی یا ذهنی یا خارجی بکند، فقط و من حده فقط عده، بعد خدا رو معدودش کرده، یعنی خدا شده از یه مفهومی مانند بقیه مفاهیم. این پدیده این شکلی است، خدا این شکلی است. این پدیده این ابعاد را دارد، خدا این ابعاد را دارد. این فصل و جنس رو دارد، خدا این فصل و جنس رو داره. میشه خداوند یه مفهومی که بقیه، علیاذ بالله، که بقیه تل مفاهیم، مانند بقیه مفاهیم، مانند بقیه پدیده ها و مانند بقیه چیزها. یه قدری امام باز میکنن حالا این رو باز به شکل دیگر و زبان دیگری. و من قال فیما فقط زمنه، و من قال فیما فقط زمنه. هر کسی که بگوید خدا در چیست، خدا کجاست، خدا را متضمن کرده است. خوب دقت بفرمایید. و من قال فیمه، فیمه در از هست فیما، یعنی مامای استفامی است، حرف جر وقتی سرش میاد اون الف ما میفته، فتحه جای اون قرار میگیره، میشه فیمه به جای فیما. فیمه انت من ذکراها الی ربک منتها، تو قرآن هم میبینیم این رو. فرمود و من قال فیمه، اگر هر کسی بگوید خدا کجاست، خدا در کجاست، فقط زمنه، خدا را در چیزی متضمن قرار داده است. سوال، الان حضرت عالی در حین ورود به محفل و انجمن تفسیرید، انجمن شهر نهج و بلاغید، به شما زنگ میزنند. همسر بزرگوارتون، خانواده عزیزانتون به شما زنگ میزنند. کجا هستید؟ میگید من در مؤسسه هدایت نورم مثلا، فرض بفرمایید. یعنی شما در مؤسسه هستید. یعنی فضای فیزیکی این مؤسسه بر شما چه دارد؟ احاطه داره. شما در دل این مجموعه هستید. میگید الماء فی الاناء، آب درون این ظرف است. ما الان زیدون فی المسجد، عرب میگه زید در مسجد است. ما الان در این مؤسسه و در این مرکز هستیم، درست؟ اگر کسی در جایی باشد میشه محاط، با اون چه اطراف اوست بهش احاطه دارد. اگر کسی خدا را امیرالمومنین فرمود، اگر کسی قائل به مکانیت خدا باشه و گمان کند خدا در جایی است، خدا را محدود و محاط دانسته است و خدا را محصور دانسته است و خدای محصور و محاط به درد خدایی و مفهوم خدایی نمیخورد. خداوند مکان آفرین است، در بند مکان نیست و فارغ عالی است. مکان و حد و اندازه مکانی است. فرمود فقط زمنه او، بلکه او خداییست که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. آسمان زمین همه وجود مشهون و مملوک از حضور اوست. و الله من ورائهم محیط، خداوند احاطه بر همه چیز دارد و هیچ امری بر خداوند احاطه و تسلط نداره، نه مکان نه زمان. باز هم لازم حضرت این رو بهتر بفرمایند. و من قال علامه فقط اخلامن، اگر کسی بگوید خدا رو چیز کجاست الان؟ رو کوه نشسته خدا؟ یعوذ بالله. خدا رو صندلی نشسته؟ خدا تو آسیا رو آسیا نشسته؟ رو اورست خداوند یا کلیمانجاروس مثلا؟ و من قال علا، و من قال علامه، علامه باز شد مثل اون علاما، اون الف میفته میشه چی؟ علامه، یعنی بر چه چیزی. اگر کسی بگه علامه فقط اخلامه، یعنی اینطور تصور کرده که خدا اینجا هست اما خدا اونجا نیست. خدا اینجا تو کوچه خیابان هست، اگه من برم تو خونه در رو ببندم فلان کار رو بکنم خدا اونجا نیست. اینطوری میشه فقط اخلامه. این ادامه همون بحث عدم محدودیت زمانی و اینکه زمان اسیر سرپنجه خلق و اراده الهی است، نه اینکه زمان بر ذات باری تعالی یا مکان بر خداوند سبحان. این ادامه بحث مکانه، تسلط و چیرگی داشته باشد. و من قال علامه فقط اخلامه دیگه. لذا این بحث رو در جای خودش در آیه الرحمن و علال عرش استوا خدمت دوستان گفتیم که از همینجا ببینید ایده این که امیرالمومنین در میفهمن چون به اشتباه رفتن. تو همین آیه قرآن انبلی گوید خدا جسم است و جان می نشیند بر فراز آسمان. الرحمن و علال عرش استوا، خدا رو تختش نشسته، تخت سلطنتش داره حکومت می کند. خب میگن استوا دیگه، چهارزانو هم نشسته. استوا به معنی چهارزانو نشستن، یعنی دوزانو یکم طولانی مدت خستگی میاره، چهارزانو نشسته خداوند سبحان. خب این در مقام تفسیر اشاره کردیم، هر چیز قدرت خداست، استوا استیلاست، خداوند چیره بر تمام اقتدار و تدبیر وجود است. الرحمن علی العرش استوا، این نگاه کجا از این وجود نازنین و اون نگاه و اون تصورات کجا؟ فقط اخلامه. خب پس خداوند عاری از مکان، برون از زمان، الان ادامه بحث زمان شب میگیم، حاکم بر تمام هست و نیست. کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدمه. خداوند کائن است. این کائن هرچند اسم فاعل است اما از ماده کینونت و کون و وجود به معنای نفس خود وجود، یعنی صاحب الوجود، خود صاحب الکون. خداوند کائن و وجودی است بفرمایید که لا عن هدف، خداوند سابقه ی هدف نداره، یعنی زمانی نبوده است که بعد از آن زمان خداوند اظهار وجود کند. لا عن هدف یعنی خداوند حدوث زمانی نداره، زمانی قبل از خداوند نبوده است. حدوث ذاتی نداره، یعنی نبوده در ذات خدا یه تصور نبودن که بعد بودن باشد، بلکه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و خداوند توضیح دادیم در نوبت قبل، ازلی، ابدی، ذات او زمان آفرین. پس چیزی به نام زمان بر خدا سبقت نداره، چیزی به نام بودن بر خدا سبقت نداره. هستی از ذات او آغاز می شود، هستی از ذات او آغاز می شود، وجود چیزی قبل از او سابقه بودن ندارد. کائن لا عن هدف، موجود لا عن عدم. خداوند کائن است، هست، لا عن هدف، نه اینکه نبوده بعد هست شده است. موجود، اون خداوند موجوده. کلمه موجود اینجا به معنای وجوده، نه به معنای اسم مفعولش، چون خدا رو کسی ایجاد که نمی کنه. موجود لا عن عدم، نه اینکه موجود شده باشد که عدمی بر او ریشه در عدمی داشته باشد. یعنی ذات باری تعالی نه زمانی بوده است وجود او، قبل از او زمانی باشد که نباشد، نه در ذات او تصور این می شود که نبوده است و بعد ایجاد شده باشد. و به تعبیر حکما حدوث زمانی و حدوث ذاتی بر ذات خداوند ممتنه. کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم. حالا اینجا یه مقداری لطیف میشه، یه مقداری اوج میگیره سخن و یه چیزهایی رو امیرالمومنین میگه که این جمله‌ای که میخوام عرض کنم تا الان باید خیلی درش تأمل کرد بعد از 1300 خوردهی که امام فرمودن، و شاید گره‌های عجیبی رو این جمله در ذهن بزرگان باز کرده است و باز میکند و در ذهن هممون. و امام اینجا به شیوه تناسب حضور خداوند نسبت موجودات و رابطه حضوری ذات باری تعالی و هستی، نسبت حق با هستی در شکل دوام و بقا اشاره می کنند. یعنی چی؟ مع کل شیء لا به مقارنت و غیر کل شیء لا به مزایلت. خدا با هستی چگونه ارتباط دارد عزیزان؟ هستی، رابطه خدا با وجود و هستی چگونه؟ این خیلی بحث مهم، حساس، سهل و ممتنه از یه طرف. امیر رو میفهمید مع کل شیء، خدا با همه وجود و هستی است، با همه چیز است. شیء یعنی چی؟ هر چی رو تصور کنید میشه. مع کل شیء، خدا با همه چیز است. اما لا به مقارنت، نه اینکه خدا قرین و پیوسته با اشیاء درون اشیاء است. پس خدا همراه همه چیز است، تمام هستی است. یعنی هر جزء هستی را میبینید، خدا را میبینید. اما نه اینکه این جزء هستی که خدا با اوست فرو رفته در ذات خداوند باشد. جزء بعدیش هم بگم بعد توضیح بدم بهتون. از اون طرف با همه چیز است، اما غیر کل شیء، خدا با همه چیز است اما قرین و جفت هر چیزی نیست. و غیر کل شیء، خدا غیر همه هستی است. در عین این که خدا با تمام هستی است اما غیر هستی است. لا به مزایلت، نه اینکه غیر هستی است که از اینها فاصله داشته باشه و جدا باشد. اصلا میشه این جمله ای رو واقعا، این ترکیب این جمله رو ارائه کرد و ایراد کرد؟ یعنی واقعا جز زبان علی ابن ابی طالب کسی تونسته این مفهوم رو بفهمه و این جرأت رو داشته باشه که اینطور باز کنه؟ حالا بذارید من بهتون توضیح بدم. آیا رابطه خداوند با ما و هستی الان چگونه است؟ هو معکم اینما کنتم، هر کجا هستید خدا با شماست، نه با ما، با تمام وجود هستی. یار بی پرده از در و دیوار است، در تمام وجود خداوند رو میبینیم. یعنی اینه که شما در تمام هستی اعتقاد توحیدی ماست خدا رو میبینیم، با خودمون لحظه به لحظه خدا رو میبینیم و تصور جدایی از خدا برای هیچ بخش از خلقت امکان ندارد بتونیم تصور کنیم. این یعنی چی؟ یعنی رابطه خدا با موجودات و هستی من جمله انسان اینه که من ناچارم اینو مقدار عامیانه تر بگم، خدا فرو رفته در اجزای خلقته. یعنی این وجودهایی که میبینیم یه پاره از وجود خداست و این ارتباط رو با خدا دارند. یعنی قطره دریاست. یعنی رابطه انسان با خداوند از مانند قطره و دریاست. فرقش اینه که این قطره اون دریاست. یکی اند. اما یکی ضعیفتر، یکی قویتر، یکی محدودتر، یکی غیر محدودتر. آیا این رابطه؟ ابدا چنین نیست عزیزان. آیا رابطه خدا با وجود، اینی که عرض کردم، یعنی این که گفتم مثل قطره و دریا، همان می شود که در منظر متصوفه از آن، البته سه تفسیر برای این نظریه وجود داره، اما نظر شایع اهل تصوفش رو عرض میکنم که میشه همون وحدت وجود و موجود، همان میشود که سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها. پاری از بزرگان متصوفه گفتند و نوشتند در کتابهاشون، منزه از اون خدایی که اشیاء رو ایجاد کرد و آفرید، ظاهر کرد، خودش عین اشیاءه. یعنی وجود، وجودش با وجود خدا یک وجود است، اتحاد وجودی دارد. حتی بعضی ها فراتر رفتن و قائل به حلول شدند، یعنی حلول، قائل به این شدند که یه وجود حاکم است و اصلا چیز دیگه‌ای به نام وجود غیر خدا همه تصورات و تخیلات و بازی‌های ذهنی ماست. لذا لیس فی جبتی ما سوى الله، در وجود من جز خدا چیزی نیست. لیس فی تیلسانی سوا هو، من هویم، من هویم، من هویم هو. به تعبیر میرزا حبیب خراسانی، لیس فی تیلسانی، تیلسان یعنی جامعه، لیس فی تیلسانی سوا هو، من هویم، من هویم، من هویم هو. این تا قل هو الله احد اینجاست. یعنی ممکنه که به اینجا هم اوجش کشه. حالا من نمیگم امیر زهبی مثلا چی گفته، از زبان کی گفته، اما کار به اینجا میکشه. یعنی خدا وجودش، این مفاهیم رو بنده شاید به این شکل هیچ وقت برای دوستان باز نکردم، اما لازمه دیگه بالاخره اینجا در زیل سخن امیرالمومنین باید گفته بشه. اینکه وجود خدا عین وجود اشیاء باشد، منتها یه وجود قوی داریم، یه وجود ضعیف، یه وجود محدودتر، یه وجود نامحدودتر، اما ما نهایتاً وجود یک وجود است. این امیرالمومنین مع کل شیء لا بمقارنه، خدا با همه اشیاء است، نه با مقارنه و قرین شدن و اتحاد و فرو رفتن و این هم جنس شدن و هم سنخ شدن. پس یعنی چی خدا با همه اجزا است، وجود است؟ این تو تفسیر نوشتیم، این رو تو جلد چهارم میاد بیرون انشاءالله. این معیت رو میگیم معیت بالقیومیه. خدا با همه وجود است عزیزان، یعنی تمام وجود، انسان، حیوان، گیاه، نبات، آسمان، زمین، فرشتگان، قدسیان، کروبیان، عوالمی که میشناسیم و نمیشناسیم، خداوند با این هاست. یعنی وجود اینها وابسته به وجود خداوندی. تصور این که موجودی بدون معیت و همراهی و غیر وابستگی به خداوند در تمام اعصار آفرینش باشد امکان ندارد. این میشه معیت. یعنی خدا اشراف قیومی، قوام، وجود، پابرجایی با خود. به همین خاطر اگر ازم نمیشه تصور این بشه که یک لحظه این معیت و همراهی خدا با ما قطع بشه، دیگه چیزی به نام انسان باقی نمیماند. فرو ریزند قالب ها، دیگه چیزی نمیماند. این معیت بالقیومی است. امیرالمومنین فرمود خدا با تمام اشیاء است، مع کل شیء لا بمقارنه، اینطور نزدیک. لذا نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از اساسی ترین رگ وجود به شما انسان ها نزدیک ترین. لذا شما هیچ، یه مقداری فقط انسان اون، ببخشید این کلمه رو میگم، سنسوراش یه مقداری پالایش داده بشه، یه مقداری درست کار کنه، اصلا هیچ نیاز به نبعد زمان، نبعد مکان، چیزی رو بعد نمیبیند بین خودش و خداوند سبحان. در خلوت جانش، در احیانش، در نهانش، یعنی وقتی لب باز میکند میگد یا الله و یا الله و یا الله، هیچ فاصله ای رو حس نمی کند مطلقا. وقتی به اون حال و معرفت انسان میرسه که نوعا بندگان خدا چنین حسی رو دارن، اون معیت رو حس می کند، اون قوام و دوام رو می بیند و معیت رو حس می کند. اما از اون طرف و غیر کل شیئن، گمان نکنید این که گفتیم خدا با همه اشیا است پس مثل کنار اشیا درون اشیا، نه، غیر و کل شیئن، خدا یه وجود دارد، بقیه اشیا وجود دیگه دارن. یعنی چی؟ یعنی خدا وجود مستقل استقلانی دارد، بقیه ما وجودمون همه وجود چیه؟ ربطی وابسته به خدا. بذارید این رو یک مثال بگم، دیگه ناچاریم این مثال رو از باب تشبیه و اینها میگیم، والا این حقیقت مطلب اینها نیست. ما همه تمامی که من مصروف کردم که بگم مطلب رو، اما عمق کار چیز دیگری است. اما ببینید رابطه روح شما و جسم شما چیست؟ رابطه روح انسان و جسم ما چیست عزیزان؟ هستی شما به جسم شماست یا به روح شماست؟ انسانیت شما و حقیقت وجودی شما به کدام است؟ یعنی اگر جسم ما باشه روح نباشه ما انسانیم؟ اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالجسم انت بالنفس لا بالجسم انسانو. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. حقیقت وجودی ما نفس و روح ماست، نفس ناطقه ما و روح ماست عزیزان. این روح که حقیقت وجود ما رو تشکیل میدهد. بعد رابطه روح شما با جسم شما چطوره؟ ببینید روح با این جسم همراه است، اما سنخ روح ما مجرد الویه، اما سنخ جنسمون عنصریه. اما این جسم عنصری ما وابسته به روح ماست، به نفس ما. اگر اون روح بپرد، در قفس بگشایید تا پری بزنیم، تمومه. این جسه به این بدن میمونه، میپوسه، گند میشه، زیر خاکش میکنن، تجزیه میشه، تموم میشه. یعنی این جسم ما ربط داره به روح ما، این وابستگی رو دارد، این وابستگی رو دارد. این مثال گز کردم العیاذ بالله. دیگه خیلی بخوایم تنزل بدیم، حضور خداوند در هستی و در وجود مانند رابطه جان و تن، روح و جسم است، که خدا جان هستی، روح هستی است. یعنی وجود او وجود مستقل فعال و هستی و وجود وابسته ذات حضرت سبحانی. مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله فاعل. من بگم اینو تمومش کنم این قسم رو، فاعل لا بمعنى الحركات. خدا فاعل است نه به معنای حرکت کردن. شما به کی میگین فاعل؟ کسی که دستشو برده بالا یه تپی زده، میگید زاره به این فعل ضرب رده. کسی یه قلم رو برداشته یه چیزی نوشته، میگید آقا فاعل فعلی انجام داده، فعل کتابت. میگید فلان کس فاعل از زر کرده، فلان کس هندسه بلد، مهندس فاعل هندسه است، فاعل این صنعت، فاعل اون کاره. اینو یعنی فاعل کسی است که حرکتی رو انجام میدهد، اونگاه فعل سر میزنه، از اون میشه فاعل. خداوند فاعل وجود است، اما بالحرکات خدا حرکت داره. خیر، خداوند فاعل بالاراده است، خداوند فاعل بالایجاد، نه فاعل بالحرکه. یعنی ذات او اراده اوست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند برای ایجاد شدن پدیده و ایجاد فعلی عزیزان زمان ندارد، ابزار نداره، مقدمات نداره. بابا یک نمیدانم عرض به خدمتون نان و پنیر و اندوانه هم بخواید بخورید امشب مقدمات داره، باید بریم کیلو چقدر اندوانه بخریم، عرض به خدمتون پنیر چی باشه، نانشو باید تهیه کنیم، همین هم بالاخره زحمت، هم خوردنش هم زحمت داره، همون خوردنش هم زمان میبره، همون هم کوچکترین کاری رو که میخواید انجام بدید، مقدماتش، اسبابش، شرایطش، عرض به خدمتون، ابزارش، تمام اینها باید مهیا باشد. ذات باری تعالی فاعل است، اون هم فعلی که میبینید، گوشه هایی از فعل اون رو در این کهکشان بی انتها میبینیم که از 100% 95% برامون چیه؟ ناشناخته و مجهول است. بماند، همین امروز من ایمیل رو دریافت میکردم از دوستی عزیزی که گفته بودن یه وقتی تو این کتاب صبوری در سپهر لاجوردی رو معرفی کرده بودی در بواسطه من گرفتم میخوندم، حالا میفهمم که هیچی از آسمان زمین نمیفهمم. توجه دارید؟ خداوند تمام این مجموعه وجود و هستی را، ما یه دور از زمانیم، زمان به ما که انحصار نداشته، خلق که مال ما نیست، این وجودم که بره که خلق خدا به پایان نمیرسد. کل یوم هو فی شأن، قیامت ما هم بیاد مگر باز خداوند مخلوقات و موجودات بعدی نمیاره؟ میاره. اما تمام اینها فاعلون لا بالحرکات، خدا حرکت نداره، خدا انرژی نمیخواد مصرف کنه برای اینکه خلق کند. لا بالحرکات و لآله و نه ابزار. بصیر از لا منظور الیه من خلقه، خداوند بصیر است، اما نه بصیر که تصور کن که باید ببینه که بعد بصیر بشه. خداوند بصیر بلا بصر، خداوند بصیر که بصر نداره. لذا خداوند هنوز موجودات و مخلوقات و دیدنی ها را نیافریده بود، بصیر بود. یعنی منظور چیزی باید بهش نظر بشه، خدا نیاز نداشت که ببینه بعد بصیر باشه. خدا علم به مبصرات و دیدنی ها دارد، کمان که سمیعه، نمیخواد صدا بشنوه که بعد بشه سمیع. خدا علم به مسموعات دارد، نه اینکه بشنود و ببیند. به معنای ما با آخرین جمله تو این قسم سنگین مطالب حضرت، بعد دیگه میاد بحث آفرینش آسمان و زمین و طبیعیات مطرح میشه. متوحدون، خدا متوحد است، خدا تنهاست. اولا سکن یستأنس به، سکن به همسر سکن میگن، چون قاعدتا اینه که باید به انسان چی بده؟ آرامش بدهد، اگر بدهد انشاءالله. این سکن گفته میشه، بله، لتسکنو الیه هاست دیگه. بالاخره عرض به خدمت، لا سکنه، خداوند متوحد است، چون خداوند سکن و آرامشی ندارد و نمیخواهد که یستأنس به، با او انس بگیرد. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، خدا صاحب جفت و یار و انیس نمیخواهد و ندارد. ولا یستوحش لفقده، که اگر نباشد خدا احساس تنهایی بکند به خاطر نبودنش، بگوید که بی صرف قد دلجوی هرگز مرو لب جوی. نه نه، برای ذات باری تعالی چنین مفاهیمی معنا ندارد. خداوند متوحد است. خیلی عجیبه عزیزان، کاش میشد اینها رو بهتر میفهمیدیم، کاش میشد اینها رو بهتر باز میکردیم. عزیزان، متوحدون در اون عالم تنهایی. ما چرا انیس میخواهیم؟ چرا مونس میخواهیم؟ جفت خواهی از جهت روحی، جسمیش به جای خودش، یه نیاز جدی است در وجود انسان. بیا تا یار هم، غمخوار هم. بالاخره این که انسان میخواهد یه کسی که دل به دل او بدهد، همدم او باشد، این نیاز تو وجود انسان، یه نیاز طبیعی است، یه نیاز جدی است در وجود انسان ها. نیاز است که انس پذیری ایجاد میکند، نیاز است که انیس میطلبد. توجه دارید؟ در ذات باری تعالی چیزی به نام نیاز وجود نداره. اگر خدا نیاز میداشت فقیر میشد. و خداوند غنیس، هو الغنی و ربک الغنی و ذو الرحمه، خدا غنیست و در ذات حق نیازی نه به انس است، نه به وحشت است، نه به ایناس است. فرمود خدا یکتاست، تنهاست و زیرا سکنی نیست و ندارد که بخواهد با او انس بگیرد و از نبودن او احساس استیحاش و وحشت و تنهایی کند، به دلیل این که ذات او کمال کامل و جامع در تمام صفات و در تمام بنام بی‌بدیل و بی‌نظیر است. خب این از سنگین ترین، این بحثی که ما خدمت دوستان در یه ساعت گفتیم، از سنگین ترین فرازهای نهج البلاغیه که خدمت دوستان امیدواریم که انشاءالله سخنان امیر المؤمنین بازگو شده باشد. از اینجا حضرت می فهمد انشأ الخلق انشاءً و ابتدأه ابتداءً، شروع می کنن دیگه یه مطالب مقدمی، بعد قصه آفرینش آسمان و زمین و انسان و وجود و اینها رو مطرح می کنن که در نوع خودش دیگه یک آفرینش نامه بی بدیلی است که امیر ارائه می کنند و از منظر علوی می توان وجود و هستی رو دید و شناخت. امیدوارم خداوند سبحان توفیق فهم بهتر و بیشتر سخنان حضرتش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. دست ما رو از دامن کلام نورانی حضرت، سیره عملی علوی و کلام خودش و کتاب خودش و نبیش در دنیا و با کوتاه مگردانند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.